ظهر مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیده. امروز سه‌شنبه 8 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2011 میلادی است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم رضا جمالی. رضا، شامگاه خوش.
شامگاه خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. مخالفان مسلح معمر قذافی که به سوی شهر سرت، زادگاه رهبر ناپدید شده لیبی، در حرکت هستند تا شنبه آینده به هواداران قذافی مهلت دادند تا تسلیم شوند. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای انتقالی ملی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکره با مقام‌های حکومت قذافی و مقام‌های شهر سرت برای تسلیم شدن آنها در جریان است. هنوز اطلاع دقیقی از محل اختفای معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام در دست نیست، اما همسر و سه تن از فرزندان او به الجزایر گریختند. در خبر دیگر، اینکه سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر میگویند نیروهای هوادار معمر قذافی ممکن است در مصراته و در زمان نبرد با مخالفان مرتکب جنایات جنگی شده باشند. یکی از شواهد این اتهام استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی عنوان شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که ساکنان مصراته درباره وقوع قتل، شکنجه، تجاوز، بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن افراد شهادت دادند. شهر مصراته در ماه می حدود 4 ماه پیش در پی 3 ماه مبارزه توسط مخالفان مسلح در لیبی تصرف شد. بنابر گزارش فعالان بشری در سوریه، در اولین روز از تعطیلات عید فطر در این کشور دست کم 7 نفر در جریان درگیری‌ها کشته شدند. بنابر اطلاعیه کمیته‌های هماهنگی محلی، این 7 نفر در شهرهای الهاره، النخیر، درعا و حمص کشته شدند. روز پایانی ماه رمضان در سوریه نیز 17 نفر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. با گذشت حدود 5 ماه از آغاز اعتراضات در سوریه، بیش از 2200 تن در این کشور کشته شدند. حکومت بشار اسد به دلیل ادامه سرکوبی اعتراضات به شدت توسط جامعه بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام واردات نفت از سوریه را ممنوع کرد. تیراندازی در بیرون یک مسجد در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، به کشته شدن یک نفر انجامید. این تیراندازی که پس از برگزاری نماز روز عید فطر رخ داد، به مجروح شدن دست کم 2 تن دیگر انجامیده است. هنوز پلیس اطلاعات بیشتری درباره این تیراندازی اعلام نکرده است. یک مسلمان دانمارکی به یکی از شبکه‌های خبری این کشور گفته است که او شاهد بروز نزاعی میان دو گروه از جوانان در پارکینگ مسجد بوده و سپس تیراندازی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس در آفریقای جنوبی در برخورد با معترضان از ماشین‌های آبپاش و نارنجک‌های گیج کننده استفاده کرده است. این درگیری در جوهانسبورگ میان پلیس و صدها هوادار حزب حاکم آفریقای جنوبی رخ داد که به سوی پلیس سنگ‌پرانی می‌کردند. معترضان بامداد سه‌شنبه در نزدیکی مقر کنگره ملی آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا به محاکمه شدن رهبر اتحادیه جوانان این حزب اعتراض کنند. ماه اوت، ماه جاری میلادی، بیشترین تعداد سربازان آمریکایی از آغاز جنگ 10 ساله در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی میگوید بنابر آمار این خبرگزاری، در یک ماه گذشته 66 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در ماه جاری میلادی تنها در یک حادثه سقوط هلیکوپتر 30 سرباز آمریکایی کشته شدند. روز سه‌شنبه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در آغاز تعطیلات عید فطر در این کشور از ستیزه‌جویان خواست تا اسلحه‌شان را زمین گذاشته و به بازسازی افغانستان کمک کنند. و خبر آخر این که برخی از گزارش‌ها از اردبیل حاکی است که ماموران امنیتی روز یکشنبه 5 نفر را در این شهر بازداشت کردند. بازداشت شدگان رحیم غلامی، محمد بدلی، طه هاشمپور، حسین عبداللهی و حمید واسق هستند. این بازداشت‌ها پس از پخش وسیع اعلامیه‌هایی در اردبیل در اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه صورت گرفته است. جان،
متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات رویدادهای لیبی در گزارشی از همکارم نیوشا بغراتی. وزیر خارجه ایران از مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی دعوت کرد به تهران سفر کند. این در حالی است که ایران هنوز این شورا را به رسمیت نشناخته است. گزارشی از همکارم هانا کاویانی می شنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می گوید به جای تأکید بر ایران قبل از اسلام، بر تاریخ پس از اسلام ایران تأکید شود. گزارش و گفتگوی از همکارم بکداش خمسپور در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. شورای انتقالی لیبی روز سه‌شنبه به هواداران معمر قذافی 4 روز فرصت داد تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند. در غیر این صورت با حمله نظامی روبرو خواهند شد. همکارم نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
تیک تاک ساعت این روزها بیشک در گوشهای سرهنگ قذافی بلندتر و بلندتر شنیده می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در یک نشست خبری در شهر بنغازی گفت که نیروهای مخالف قذافی قصد دارند کنترل کامل مرکز جنوب لیبی و همچنین شهر سرت، آخرین پناهگاه هواداران قذافی را به دست گیرند. او در این نشست خبری درباره تسلیم شدن نیروهای قذافی گفت تا روز شنبه اگر نشانه های صلح‌آمیزی دال بر این امر دیده نشود، نتیجه این موضوع را به صورت نظامی مشخص خواهیم کرد. او اظهار داشت که مهلت ضرب الاجل به هواداران قذافی تا پایان عید سه روزه فطر است که در لیبی تا آخر روز جمعه ادامه دارد. شهر سرت زادگاه معمر قذافی که در 350 کیلومتری شرق طرابلس قرار دارد، آخرین سنگر بزرگ هواداران رهبر پیشین لیبی به شمار می آید و کنترل نقاطی از مناطق صحرایی جنوب لیبی نیز همچنان در دست وفاداران به معمر قذافی است. یکی از محافظان خمیس، پسر معمر قذافی، روز سه‌شنبه به شبکه خبری اسکای نیوز گفت که سرهنگ قذافی تا روز جمعه در طرابلس مخفی شده بود، ولی همینک به سوی شهر سبها در صحرای جنوبی که هنوز در دست افراد خود اوست حرکت کرده. این محافظ پسر معمر قذافی همچنین در گفتگو با اسکای نیوز تایید کرد که خمیس در پی حمله موشکی هواپیماهای ناتو کشته شده است. این اظهارات اما در مورد محل حضور معمر قذافی هنوز از سوی دیگر منابع از جمله ناتو تایید نشده است. سخنگوی ناتو روز سه‌شنبه گفت که ادامه مأموریت نظامی این سازمان در لیبی همچنان ضروری است و تا زمانی که نیروهای معمر قذافی شهروندان غیر نظامی را به گفته او تهدید می‌کنند، این مأموریت‌ها هم ادامه خواهد یافت. با انتشار خبر خروج احتمالی معمر قذافی از پایتخت لیبی، مقام‌های الجزایر اعلام کردند که همسر معمر قذافی همراه با عایشه دختر او و دو پسرش با نام‌های محمد و هانیبال روز دوشنبه از لیبی گریخته و به الجزایر رفتند. رسانه‌های لبنان نیز روز سه‌شنبه از قول یک مقام دولتی الجزایر گفتند که عایشه قذافی روز سه‌شنبه در الجزایر وضع حمل کرده و صاحب یک دختر شده است. نوزادی که مدت زمان میان بسته شدن نطفه تا به دنیا آمدنش کافی بود تا حکومت پدر بزرگ را در خشم انقلابیون واژگون کند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در حالی که جمهوری اسلامی ایران هنوز شورای انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته است، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه از مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا دعوت کرد تا در فرصتی مناسب به ایران سفر کند. همکارم هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران در زمان دخالت نیروهای ناتو در لیبی برای حمایت از مخالفان معمر قذافی و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان منتقد هر گونه دخالت در لیبی بود و دخالت در امور داخلی لیبی را محکوم کرده بود. حال گفتگوی تلفنی علی اکبر صالحی و مصطفی عبدالجلیل نخستین تماس رسمی میان ایران و شورای انتقالی لیبی است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصطفی عبدالجلیل در این گفتگو خواستار بازگشت سفیر ایران به لیبی و ارتقای فعالیت سفارت جمهوری اسلامی شده است. سفیر ایران در لیبی پس از آغاز درگیری‌ها میان مخالفان و هواداران معمر قذافی از طرابلس فراخوانده شد. بنابر گزارش ایرنا، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی در تماس تلفنی خود همچنین از کمک‌های ایران تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده است که در آینده نزدیک وزیر امور خارجه ایران سفری رسمی به طرابلس داشته باشد. علی اکبر صالحی روز یکشنبه از تماس و کمک ایران به مخالفان مسلح معمر قذافی در لیبی خبر داد و گفت که چندین محموله غذایی و دارو هم پیشتر به بنغازی ارسال شده است. به رغم اعلام این خبر و اعلام دوباره تبریک از سوی علی اکبر صالحی به شورای انتقالی لیبی، جمهوری اسلامی ایران هنوز حاضر نشده که تشکیلات مخالفان در لیبی را به رسمیت بشناسد و این امر انتقادهایی را در داخل ایران به دنبال داشته است. از آن جمله سایت آینده نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از انفعال و سکوت در برابر حوادث لیبی انتقاد کرده و نوشته تا کنون که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان نسبت به پیروزی انقلاب مردم لیبی اعلام موضع و حمایت کردند، وزارت خارجه حتی به رغم صدور بیانیه عملاً سیاست سکوت را همچنان ادامه داده است. علی اکبر صالحی در پاسخ به انتقادها گفته است انتظار نداشته باشید همه سیاستها، طرحها و رایزنی‌های خود را مستمراً در معرض سمع و دید دیگران قرار دهیم. باید زمان مناسب مطرح کردن اقدامات کاملاً فراهم شود و بعد آن را اعلام کنیم. پایان نقل قول. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی در تماس تلفنی خود با وزیر خارجه ایران همچنین موضوع ناپدید شدن امام موسی صدر را یک مسئله اصلی برای شورای انتقالی نامید و افسود که تا رسیدن به نتیجه کامل آن را به صورت جدی پیگیری خواهند کرد. امام موسی صدر مرجع دینی و سیاسی شیعیان که مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرده در شهریور ماه 1357 طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی ناپدید شد و از آن زمان خبر موثقی از وضعیت او در دست نیست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدیم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست تا با دیدگاه های شما آشنا شویم. گوش کنید.
پیام دارم به همه دیکتاتورهایی که در خاورمیانه دارن ظلم میکنن. سرانجام محمد قذافی رو ببینید و آینده خود را مقایسه کنید با وضعیت امروز قذافی. در لیبی چه اتفاقی افتاد؟ این زنگ خطر به گوش همه دیکتاتورها به صدا درآمده. امروز یا فردا بالاخره نوبت اونها میرسه.
تو رو به خدا بس دیگه. تو این 35 سال که 35 که انقلاب کردن این آقایون، مردخون و مردم به شیشه کشیدن. گوش کنی کسایی که این کارا رو کردید، در از این انقلاب که راه انداختید روزی میشه که شما رو تو همون سوراخی که صدام در آوردن در میارن، ریشاتون رو تا صبح با تیغ میزنید که با مردم یکی بشید، اما روزی که از خشم مردم بترسید.
من تبریک اعلان میکنم به این انقلابیون لیبی. خدا کنه که انتقام جویی نکنه، اینجور نباشه که انتقام جویی کنه. از دوار جنگ خانگی شروع بشه.
قدرت های زورگو قانونشکن در هر جایی که تروریست حمایت میکنه باید از هر جای جهان برداشته بشن.
من بسیار خوشنود شدم پیروزی مردم لیبی رو و بهتر بگویم بهار عربی رو. من به تمام هم نسل‌های خودم خبر خوبی بدم که ما نسل خوبی هستیم. ما نسلیم که داریم بیشترین حوادث تاریخ و شاهد هستیم. بهار عربی رو دیدیم، بهار و تابستون آخوندیزم هم دیدیم، ما الان تو دوره پاییز هستیم. پاییز زودگذر هستیم. امیدوارم زمستونم زودگذر باشه.
یه نفر تو ایران اعدام میکنن، ایمت داد میگنی سالمان ملل. حالا مال خلافی بیامی چه کرد مردم میکشن، چه کرد میکشن؟ جلوی جنایتکار بگیری اگر راست میگویی، جلوی جنایتکار بگیری، جلوی حافظ اسد بگیری. پدر مردم در آوردنم خلیج فارس.
امروز شطرنج خاورمیانه به جای شاه موش گذاشتن، موشهای فراری. بن علی فرار کرد، خب این یه موش بود. مردم به خود بیاین و از فریه قطور دیکتاتوری و زیر چکمه و نهلنگ خود را نجات بدید. و من تبریک میگم به مردم لیبی که شجاعتانه واستادن پای این دیکتاتور 42 ساله خود.
ما نه کاری به لیبی داریم، نه کاری به سوریه داریم، نه کاری به عراق داریم، ما کاری به خودمون داریم. ما استقلال داریم، آزادی داریم، رهبر داریم، کاری به خودمون داریم، کاری به کاری کسی نداریم. فقط من اینم خواهم بگم، ما گروه ما این همه فداکاری نسبت به نهضت اسلامی و انقلاب و جنگ و جهاد کردیم، برای چه کمک درمان ما را قطع کرده؟ گناه ما چه بوده است؟ غیر از اینکه ما جانباز شده ایم، گناه ما جانبازی است؟ یه گوشه مسئولون برسانیم. ما جانبازان به غیر از خدمت کار دیگه نکردیم که درمان ما را قطع کردیم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در اینجا یادآوری میکنم دیدگاه و نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست، و اما شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و یا 20420221124114. این دو شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. در انتظار پیام ها و دیدگاه های شما هستیم. از زمان اعلام برنامه دولت در راستای ایجاد 2.5 میلیون شغل تا پایان سال 1390 خورشیدی، یعنی امسال، کارشناسان زیادی از محال بودن انجام یافتن این برنامه سخن میگویند. پس از گذشت 6 ماه از سال 90 خورشیدی، وزیر تعاون، کار و تأمین اجتماعی از تغییر زمانبندی این برنامه و ایجاد این تعداد شغل تا پایان سال 1390 یا آغاز آن سخن گفته است. اجازه بدید به گزارش همکارم آرش حسنیا در این زمینه گوش کنیم.
محمود احمدی نژاد همچنان اصرار دارد که تا پایان امسال میتواند 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد کند.
امسال قرار جهاد اقتصادی اتفاق میافت. اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
فراموش نکنیم که این روزها ششمین ماه سال به روزهای میانی خود نزدیک می شود و بر این اساس باید تا اینجای کار دست کم نیمی از 2.5 میلیون شغل وعده داده شده، یعنی بیش از 1.200.000 شغل جدید ایجاد می شد. البته آماری در دست نیست تا بتوان چنین چیزی را اثبات کرد. حتی تلاش نمایندگان مجلس برای رمزگشایی از این وعده نیز به جایی نرسیده. دعوت از وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس مرکز آمار ایران به مجلس نیز تنها به ابهامات دامن زد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همان جلسه‌ای که دو مسئول دولتی در آن حضور داشتند، دست به دامن آمارهای سالهای پیشین شد تا ثابت کند نمی‌توان 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد کرد.
در برنامه 84-86 ساله درخورش بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق ملی پول نرخ رشد 82 رو پیش بینی کرده 1%. نرخ رشد 88 رو پیش بینی کرده بود که 0.07%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 1.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان آن جلسه از مجموعه بحث‌های مطرح شده این چنین نتیجه گرفت.
که نماینده‌ها یه مقدار بحث دارن و تردید دارن، میگن بالاخره اشتغال یه سری ابزار میخواد، یه سری سرمایه میخواد، یه سری امکانات میخواد و یه سری آثار داره. سرمایه میخواد برای شروع، آثارش هم رشد اقتصادی است که نتیجه باید بده دیگه. ما اگر دو طرف هیچ کدوم نداشته باشیم نمیتونیم باور کنیم که این شغلها به وجود اومده. باید یه مقدار استدلالها قوی تر باشه.
تکلیف کارشناسان اقتصادی هم معلوم است. آنها نه آمار ایجاد 1,600,000 شغل پارسال را قبول دارند و نه وعده ایجاد 2,500,000 شغل امسال را شدنی میپندارند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
از نظر تجربه ما که ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چون برنامه‌های 2,500,000 شغل در یک سال ایجاد بکنه، اونم اقتصادی که تکیه‌گاهش دولت باشه، دولتی که به هر حال رانتیه و از اقتصاد نفتی برخوردار، پول نفت رو که بسیار نوسان پذیر است اینها رو به کار بگیره برای ایجاد 2,500,000 شغل و اون هم در یک سال.
اما گویا این مخالفت ها و تحلیل ها باعث شده تا عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر وزارتخانه تجمیع شده تعاون کار و تأمین اجتماعی در وعده رئیس دولت دهم اصلاحاتی انجام دهد. شیخ الاسلامی خود پیشتر هم نوا با محمود احمدی نژاد ایجاد 2,500,000 شغل در سال 90 را ممکن و شدنی می دانست.
امسال هم به واسطه این که به هر حال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بر همه ما لازمه که واقعا یک جد و جهد فراوانی رو به عمل بیاریم تا انشالله با یه حرکت مجاهدانه و بسیج همه نیروها، امکانات و منابع کشور این هدف ارزشمند رو تحقق ببخشیم. برای اینکه اشتغال در واقع شاخص فعالیت در همه بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات و مسکن و امورات دیگر مربوط به زندگی و معیشت مردمه و نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور.
اما حال آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از آقای وزیر تعاون کار و تأمین اجتماعی خبر داده، به طور قطع طی 2 سال آینده 2,500,000 فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی مدت زمان وعده رئیس جمهوری را ناگهان از 1 سال به 2 سال تمدید کرده تا شاید کمی از بار حیرت و انتقادهای نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مستقل کم کند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، قضاوت با شماست. با شما شنوندگان گرامی و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت خواستار شد به جای تاکید بر ایران قبل از اسلام بر ایران بعد از اسلام تاکید شود، زیرا به گفته او افتخارات ایران بعد از اسلام در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران وجود نداشته است. آیت الله خامنه‌ای از جمله به پیشرفت‌های ایران در دوره حکومت پادشاهان دیلمی، سلجوقی و صفوی اشاره کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ، گفتگو می‌کند و نخست از او می‌پرسد علت نگاه دوگانه به تاریخ ایران که بخشی از آن را به بخش دیگر برتری می دهند چیست؟ ماشاءالله آجودانی در لندن.
این بحث ها بیشتر بحث های دوران جدیده، دوران تجدده که در واقع ما به آگاهی های تاریخی دست پیدا کردیم. یعنی تاریخ، فهم تاریخی به گذشته تاریخی، به آگاهی و به وجدان به اصطلاح جامعه روشنفکری راه پیدا کرد. این برداشت های اینجوری عمدتا در تجدد ایران اتفاق افتاد و به همین دلیل بعضی از به اصطلاح ناسیونالیست های ایرانی همه اهمیت رو گذاشتن بر تاریخ ایران باستان و ایران عصر هخامنشی و عصر ساسانی و مسلمون ها و به اصطلاح جریان های اسلامی بیشتر اهمیت گذاشتن بر تاریخ اسلام و تاریخ دوران باستانی ما رو دوران گبر و کفر نگاه کردن یا چندان اهمیت ندادن، بیشتر به تاریخ عصر اسلامی اهمیت دادن. چپ‌های ایرانی عمدتاً تمام تاریخ ما رو تاریخ ستمشاهی قلمداد کرده بودند، یعنی نه تاریخ عصر ساسانی رو قبول داشتن نه تاریخ عصر اسلامی رو، و در جستجوی یک آرمان شهر دیگری بودند که جامعه سوسیالیستی رو در ایران برپا بکنن و تاریخ رو دگرگون بکنن، وارد یه تحول جدیدی بکنن. اما واقعیت اینه که در گذشته تاریخی ما این نگاه دوبنی و یا پاره پاره تکه پاره وجود نداشت. یعنی مثلا وقتی شما سهروردی شیخ اشراق میخونی میگه چهار عارف ایرانی ادامه دهندگان سنت خسروانی ایران پیش از اسلام هستند در ایران دوران اسلامی، و از اون چهار عارف اسم میبره به نام بایزید، حلاج، خرقانی و ابوالعباس قصاب عامونی. شما اگر به کتاب نزهت القلوب عبدالله مستوفی مراجعه بکنید که در قرن 8 هجری نوشته شده، باز میبینید که او از تاریخ ایران ساسانی و ایران اسلامی با هم حرف میزنند و حتی در بسیاری از تاریخ‌های عربی و همه اینا، درسته که از اسلام شروع میکنن ولی از خیلی جا از تاریخ باستانی ایران شروع میکنن و به ولادت پیغمبر میرسن و از اون بعد چیکار میکنن؟ تاریخ رو ادامه میدن. ما باید نگاه متعادلی داشته باشیم نسبت به تاریخمون و این تکه پاره خانی رو ازش عبور بکنیم.
آقای آجودانی، اشاره کردیم که این مسئله نگاه دوگانه به تاریخ ایران حاصل تجدد هست، ولی حتی در تاریخ گذشته در دوران دقیقی و سپس فردوسی هم گویا اونگونه که متون تاریخی حکایت میکنن چنین دیدگاه‌هایی یا رویکردهایی وجود داشته که نویسندگان، شاعران ایرانی هنگامی که به میراث باستان ایران، به میراث قدیمی ایران نگاه میکردند و کاری رو به دست میدادن، کسانی بودند که نظر مساعدی نداشتند به کار کرده اونها.
شما ببینید شاهنامه فردوسی را اگر مثال بزنید، شاهنامه فردوسی راجب تاریخ گذشته ماست. طبیعی که اون در مورد تاریخ گذشته داره صحبت میکنه، نه تاریخ عصر خودش. و دقیقی یا شاعران دیگه که نگاه بکنید، اینا در دوران اسلامی هستن و حتی خیلی از اینا در شعرهای خودشون بخشی از میراث ادبیات گذشته و فرهنگ باستانی ما رو منتقل میکنن، ولی معناش این نیست که چون اینو انتقال میکنن اینا مثل روشنفکران دوره تجدد ضدیت با عرب دارن و ایرانگرا هستن. البته ما نهضت شعوبیه داشتیم در ایران که در برابر نژادپرستی های عرب این واکنش رو نشون دادن، اما مفاهیم اونها با مفاهیم مدرنی که در دوران تجدد پیدا میشه متفاوته، و به همین جهت نباید نگاه کرد که دوران اسلامی رو همش سیاه‌سفید دید و یا اهریمنی دید. این نحوه نگاه به اعتقاد من تکه بار کردن تاریخ ایران. سهروردی شیخ اشراق میگه عرفان ایرانی استمرار حکمت خسروانی در ایران باستانیه. چرا این حرف میزنه؟ در واقع میخواد بگه که تاریخ و فرهنگ ما از ایران باستان به ایران اسلامی هم گسترش پیدا کرده. چون که ما یه ملت تاریخی بودیم، اینا با ما بوده، در ادبیات ما منعکس شده، پند و اندرز شاهان حکومت ساسانی همه اینا تو شعر فارسی، ادبیات فارسی هست.
آقای آجودانی، اون چی که از دیدگاه شما عامل یا عناصر پیوستگی هویت ایرانی در طول تاریخ بودن، یعنی چه دوران باستان و چه دوران پس از اسلام، چه زمینه‌هایی بودن که این پیوستگی تاریخ ایران رو پدید آوردن؟
چند چیزه، یعنی واقعا مجموعه است، نمیشه بستر یک مورد شکار کرد انگوش گذاشت. یکی زبان فارسیه. ما با زبان فارسی در سر تا سر جوامع اسلامی که زبان اصلیشون عربی بود سفره خودمون رو جدا کردیم. یکی مسئله تشیع هست. شیعه‌گری، این هم اگر نگاه بکنیم یکی از چیزهاست که ما رو از ملت‌های سنی یا عرب‌های سنی جدا کرد. در واقع ما تو تفکر شیعه هم تمایلات و نگاه‌های ایرانی ایران باستانی رو می‌تونیم ببینیم. یک زبان فارسی، یکی گفتم تشیع، و مهمتر از همه عرفان ایرانی رو که نگاه بکنی، ما شیخ اشراق در اون دوره تاریخی قرن ششم مثلا از حکمت خسروانی صحبت میکنه، از ایرانیان صحبت میکنه، از فلسفه نور صحبت میکنه، سعی میکنه اینها رو وارد حوزه تفکر فلسفی دوران اسلامی بکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از ساعت 7 با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو بار دیگر به آگاهیتون برسون. رضا، شامگاه دو مرتبه خوش.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. برخی گزارش‌ها از اردبیل حاکی است که ماموران امنیتی روز یکشنبه 5 نفر را در این شهر بازداشت کردند. بازداشت شدگان رحیم غلامی، محمد بدلی، طه هاشمپور، حسین عبادلهی و حمید واسق هستند. این بازداشت‌ها پس از پخش وسیع اعلامیه‌های در اردبیل در اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه صورت گرفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان و سازمان‌های محیط زیستی و نیز شماری از نمایندگان مجلس، با خشک شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک منطقه شمال غرب ایران با مشکلات زیست محیطی و اقتصادی مواجه خواهد شد. در روزهای اخیر نیز بازداشت‌های گسترده‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی صورت گرفته است. از جمله روز شنبه 10 نفر در تظاهرات اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شدند. مخالفان مسلح معمر قذافی که به سوی شهر سرت، زادگاه رهبر ناپدید شده لیبی، در حرکت هستند تا شنبه آینده به هواداران قذافی مهلت دادند تا خود را تسلیم کنند. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای انتقالی ملی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکره با مقام‌های حکومت قذافی و مقام‌های شهر سرت برای تسلیم شدن آنها در جریان است. هنوز اطلاع دقیقی از محل اختفای معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام در دست نیست، اما همسر و 3 تن از فرزندان او به الجزایر گریختند. در خبر دیگر مرتبط با لیبی، اینکه سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر میگویند نیروهای هوادار معمر قذافی ممکن است در مصراته و در زمان نبرد با مخالفان مرتکب جنایات جنگی شده باشند. یکی از شواهد این اتهام استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی عنوان شده است. بنابر گزارش فعالان حقوق بشری در سوریه، در اولین روز از تعطیلات عید فطر در این کشور دست کم 7 نفر در جریان درگیری‌ها کشته شدند. بنابر اطلاعیه کمیته‌های هماهنگی محلی، این 7 نفر در شهرهای الهاره، النخی، درعا و حمص کشته شدند. روز پایانی ماه رمضان در سوریه نیز 17 نفر دیگر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. با گذشت حدود 5 ماه از آغاز اعتراضات در سوریه، بیش از 2200 نفر در این کشور کشته شدند. حکومت بشار اسد به دلیل ادامه سرکوبی اعتراضات به شدت توسط جامعه بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اقدام واردات نفت از سوریه را ممنوع کرد. تیراندازی در بیرون از یک مسجد در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، به کشته شدن یک نفر انجامید. این تیراندازی که پس از برگزاری نماز روز عید فطر رخ داد، به مجروح شدن دست کم 2 تن دیگر انجامیده است. هنوز پلیس اطلاعات بیشتری درباره این تیراندازی اعلام نکرده است. ماه اوت بیشترین تعداد سربازان آمریکایی از آغاز جنگ 10 ساله در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی میگوید بنابر این آمار، در یک ماه گذشته 66 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در ماه جاری میلادی تنها در یک حادثه سقوط هلیکوپتر 30 سرباز آمریکایی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس در آفریقای جنوبی در برخورد با معترضان از ماشین های آپاش و نارنجک های گیج کننده استفاده کرده است. این درگیری در جوهانسبورگ میان پلیس و صدها هوادار حزب حاکم آفریقای جنوبی رخ داد که به سوی پلیس سنگ پرانی می کردند. معترضان بامداد سه‌شنبه در نزدیکی مقر کنگره ملی آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا به محاکمه شدن رهبر اتحادیه جوانان این حزب اعتراض کنند. جان،
متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
پهلوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمام الفاش تو اگه خوب بند.
بله، برنامه از همکارم علیرضا طاهری به کارگردانی همکار دیگرم کیان معنوی. و ما مانند هر سه شنبه نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. به همین خاطر امروز ناچارید که یک ساعت صدای من رو تحمل کنید و از شما سپاسگزارم. برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای است که متعلق به خود شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا است. در برنامه امروز به سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما در رابطه با وبسایت و برنامه‌های رادیویی پاسخ می‌دهیم. با پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، هم گفتگو می‌کنیم. پیام از برنامه تازه بخش موسیقی که روزهای پنجشنبه به مدت 2 ساعت به طور زنده پخش می شود با شما سخن خواهد گفت. این شما و این برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستند.
سلام جان عزیز، سلام به شنونده های صدای شما، صدای فردا.
من هم به شما و همینطور به همه شنونده های برنامه صدای شما، صدای فردا سلام میکنم.
خب آزاده، میدونم که امروز سوال ها رو میخوای از وبسایت شروع کنی.
بله جان عزیز، یکی از کاربران وبسایت از نو و اندازه فونت وبسایت رادیو فردا خوششون نیومده و همینطور اشاره کردن قالب وبسایت هم میتونه بهتر از اینا باشه.
خب ما پذیرای همه پیشنهادها درباره تغییر فرمت و قالب وبسایت هستیم. درباره فونت وبسایت من فکر میکنم که قبلا هم توضیح دادم که در صفحاتی که نمایش خبر ما هست، یعنی هر کدوم از مطالبمون در اون صفحات به نمایش میاد، در سمت چپ صفحه بالای صفحه
به اضافه و منها،
دقیقاً علامت به اضافه و منها هست که با استفاده از اون کاربران میتونن خودشون اندازه متن رو کنترل کنن،
کوچیک و بزرگ،
یعنی میتونن که اندازه فونت رو بزرگ کنن، کوچیک کنن. این امکانی هست که به هر کدوم از کاربران اجازه میده که مطابق سلیقه خودشون متن رو کوچیک‌تر یا بزرگتر ببینن.
البته خود کامپیوترم این امکانو میدن که زوم بکنن، درشت‌تر بکنن، کوچیک‌تر بکنن فونت رو. این امکانات هم که هر کامپیوتری در اختیار کاربر قرار میده. آزاده، منتظر سوال بعدی هستی.
و پیشنهادی از آقای سعید داریم که مطالب وبسایت رو خواستن با تکنولوژی تلتکست در اختیار اونها قرار بدیم.
خیلی شلوغ پلوغ شد، من که اصلا نفهمیدم حامد منظور این شنونده چیه.
پیشنهاد سعید یکم دقیق‌ترش این بود که ما از طریق که به هنگام پخش ماهواره‌ای صدای رادیو فردا این امکان باشه که کسانی که از ماهواره استفاده می‌کنن در واقع بتونن به صورت تلتکست متن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا هم دریافت کنند. پیشنهاد جالبی است برای من به عنوان یک کاربر قدیمی تلتکست که سالها پیش از این سیستم هم استفاده می‌کردم. قطعا این پیشنهاد رو ما می‌تونیم با بخش فنیمون در میان بگذاریم و ببینیم که چقدر امکان فراهم آوردن یک همچین چیزی برای ما هست.
خب آزادی، در ادامه دوستان در مورد وبسایت حتما به فیلتر شکن باز هم اشاره کردن.
بله، سوال‌های بسیاری درباره فیلتر شکن به دستمون رسیده. خانم اهدیه پرسیدن فیلتر شکن سایفون چجوری روی موبایل کار میکنه؟ و همینطور آقای رضا در ایمیلی برامون نوشتن که در سایفون حساب کاربری باز کردن ولی نمیدونن که چجوری ازش استفاده کنن.
حامد، پاسخ تو به سوال این شنونده یا کاربر وبسایت رادیو فردا.
خب اجازه بدین توضیح بدم که در مورد سایفون، ایجاد حساب کاربری این کمک رو به کاربران میکنه که اگر تغییراتی در روند این برنامه ایجاد شد، آدرس این برنامه تغییر کرد و نحوه دسترسی به وبسایت رادیو فردا تغییر کرد، بتونن مطلع بشن از این تغییرات. یعنی حساب کاربری تغییر دیگه ایجاد نمیکنه. شما لازم نیست که هر بار که میخواین از سایفون استفاده کنین، حساب کاربریتون رو، یوزرنیم و پسوردتون رو جایی وارد کنید تا بتونید از سایفون استفاده کنید. اون حساب کاربری فقط کمک میکنه که آخرین اطلاعات رو در مورد تغییرات فیلتر شکن سایفون داشته باشین. اما اینکه استفاده از سایفون بر روی گوشی همراه چطور هست؟ استفاده از سایفون بر روی گوشی همراه هم تفاوت چندانی با استفاده از فیلتر شکن نسیم ما نداره. یعنی آدرس فیلتر شکن سایفون رو که در وبسایت ما هست، در بخش ویژه‌ای که به معرفی سایفون پرداختیم هست، فقط کافیه وارد مرورگر گوشی‌های موبایلتون بکنید و از اون طریق به جای اینکه از آدرس اصلی رادیو فردا وارد رادیو فردا بشین، از طریق آدرسی که سایفون به شما میده وارد رادیو فردا بشید.
آزاد، فکر بکنم دیگه آخرین سوال درباره وبسایت و امنیت وبسایت و اینترنت و هر چیزی که مربوط میشه به وبسایت با حامد در میون بگذار که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا.
شنونده‌ای که خودشونو پروپاقرص‌ترین شنونده رادیو فردا از گیلان معرفی کردن، ازمون خواستن آموزش‌های بیشتری برای امنیت در اینترنت براشون تهیه کنیم.
حامد، خیلی خلاصه، خیلی کوتاه به این شنونده پروپاقرص ما پاسخت رو بده.
ما برنامه‌های متعددی چه در وبسایت و چه در رادیو تهیه کردیم برای امنیت اینترنت و شبکه‌های مختلف مجازی.
خب اینجا من آدرس ایمیل رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما دوستان میرسونم: info@radiofarda.com. از طریق پیامک هم میتونید که با ما در تماس باشید: 20420 603 87 41 50. خب پیش از این که به سوالهای شما در رابطه با برنامه های رادیو فردا و مشکلاتی که در شنیدن صدای رادیو فردا دارید، پیام رضی رو در اتاق فرمان دارم میبینم که لبخند به لب آماده است که پس از این گفتگوی ما وارد استودیو بشه. وعده خیلی خوبی برای شما داره، در برنامه پیشین هم این وعده رو داده بود، امیدوارم که به وعدهش وفا خواهد کرد. یه چند دقیقه بعد پیام رضی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد بود.
صدای شما صدای فرداست. اولین سوالو در این بخش مطرح میکنم. آقای مهران برای مقابله و یا کم کردن پارازیت روی رادیو و ماهواره از ما راهنمایی خواستن.
اینجا اگر حامد من بخوام پاسخ بدم، یکم این پاسخ مشکله. انداختن پارازیت روی ماهواره از چند طریق صورت میگیره. یکی پخش پارازیت روی دیش‌های ماهواره‌ای که در مناطق مختلف از سوی کسانی که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما برسه انجام میگیره. این کار رو معمولا دوستان در ایران راه حلی براش پیدا کردن. برخی از دوستان با ارسال ایمیل به ما یادآوری کردن اگر کنار دیش ها توری فلزی قرار بدید به صورتی که دو طرف دیش هاتون رو محافظت بکنه، پارازیت ها کمتر میشه و میتونید که به صدای رادیو فردا راحت تر گوش کنید. اگر ارسال پارازیت به سوی ماهواره باشه که کار مشکل تره، ولی تلاش رادیو فردا و اکثر رادیوهای بین‌المللی در جهان اینه که جلوی ارسال کننده پارازیت ها رو بگیرن از طریق قانونی، یعنی شکایت در مراجع بین‌المللی. و اما پارازیت هایی که روی امواج متوسط ما فرستاده میشه، اون هم میدونید باز در داخل ایران، کسانی که دلشون نمیخواد صدای ما رو بشنوید، این پارازیت ها رو روی امواج متوسط ما پخش میکنن. ولی یادآوری میکنم رادیوهایی که AM دارن، موج متوسط دارن، اینا آنتن مخصوصی دارن برای موج متوسط. شما جهت رادیو رو کمی بچرخونید، در محلی صدای رادیو رو بهتر خواهید شنید و از دست پارازیت تا حدی راحت تر خواهید شد. ولی به طور کلی قطع پارازیت دست ارسال کننده پارازیته که اون هم میدونید که رادیو فردا نیست. امواج کوتاه ما در اختیار شماست. یادتون نره اگر روی موج متوسط ما پارازیت پخش میکنن، ما روی امواج کوتاه، روی اکثر امواج کوتاه، 19 متر، 21 متر، 22 متر، 31 متر، 49 متر، 41 متر، 16 متر، 13 متر، روی همه اینها ما برنامه پخش میکنیم. میتونید که رادیو فردا رو پیدا کنید و صدای ما رو صافتر از موج متوسط، چون پارازیت روش نیست، و میتونید صدای ما رو اونجا راحتتر بشنوید.
نادر از ملایر ازمون خواستن که آرم برنامه رهروان مهروکین رو تغییر بدیم.
دوست عزیز، البته یک کمی دیر شده، این برنامه داره به پایانش نزدیک میشه. ظرف دو سه برنامه آینده به پایان پخش برنامه رهروان مهروکین روابط ایران و آمریکا میرسیم و جای این برنامه رو برنامه دیگری خواهد گرفت. پس عوض کردن آرم برنامه برای دو سه برنامه باقی مونده فکر میکنم که دیگه دیر باشه.
و شنونده دیگری هم نگران رادیو پس فردا شده و پرسیده که چرا چند روز رادیو پس فردا رو پخش نمی کنید.
البته میدونید که به مدت یک هفته برنامه رادیو پس فردا تعطیل بود. فرشید منافی و همکاراش رفته بودن آب و روغن عوض کنن، آب و روغن رو عوض کردن، سر و حال و تر و تازه. از روز شنبه برنامه رادیو پس فردا از سر گرفته شده و فرشید منافی و همکارانش از روز شنبه تا سه شنبه هر روز به مدت یک ساعت به طور زنده برنامه دارن و روزهای چهارشنبه گلچینی از برنامه هفته به سمع شما شنوندگان عزیز میرسد.
درخواست آخر ازمون در پیامکی خواستن که تلفن‌ها رو بیشتر و آهسته تر اعلام کنیم.
چشم، آهسته شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر اعلام میکنم و از همکارانمون هم خواهش خواهیم کرد که در بخش‌های خبری و لابلای موسیقی شماره‌های تلفن رو آرام‌تر بگن تا بتونید یادداشت کنید. دوستان یادداشت کنید. 2-0-42-02-21-12-41-13 و 2-0-42-02-21-12-41-14. این دو شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50. آزاد دیگه آروم گفتم، امیدوارم که شنوندگان عزیز یادداشت کرده باشن و بتونن که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشن.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، این هفته از کاربران وبسایت و فیسبوکمون چی پرسیدیم و نتیجه نظرسنجیمون چی بود؟
خب این هفته هفته لیبی بود. معترضان و مخالفان معمر قذافی یکی یکی سنگرهایی رو در ترابلس فتح کردند و تقریبا کنترل این شهر رو به دست خودشون گرفتند و ما از کاربران وبسایت و همینطور مخاطبانمون در فیسبوک پرسیدیم که با توجه به تحولات اخیر در لیبی فکر میکنید این رویدادها چه تأثیری بر اعتراضهای مشابه در دیگر کشورهای منطقه از قبیل سوریه، یمن و بحرین خواهد داشت. در وبسایت خیلی سریع اگر بخوام مرور کنم، از میان بیش از 3700 نفر که در نظرسنجی ما شرکت کردند، نزدیک به 84% معتقد بودند که این تحولات لیبی انگیزه معترضان را در کشورهای دیگه برای پیروزی تشدید میکنه. حدود 10% گفتند که باعث تشدید سرکوب معترضان میشه و حدود 4% هم گفتند هیچ تأثیری نداره. البته بودند حدود 2% که جواب دادن که احتمالاً رهبران کشورهای دیگه درس میگیرن از این تحولات و به اصلاحات و گفتگو با معترضان رو میارن. همین سوال رو در فیسبوک هم جان پرسیدیم.
نظر کاربران در فیسبوک چه تغییری با رادیو داشت؟ آیا اصلا تغییری داشت؟ تفاوتی داشت؟
به نکته خوبی اشاره کردید. در فیسبوک این هفته تقریبا نظر کاربران با نظر کاربران وبسایت مشابه بود.
همین اینجا یادآوری کنم که در رادیو هم سوال هفته رو اختصاص داده بودیم به لیبی، چون لیبی در صدر اخبار بین‌المللی هفته پیش قرار داشت و هنوز هم در صدر اخبار بین‌المللی قرار داره.
بله، و سوال هفته گذشته برمیگشت به سخنانی که بعد از تحولات اخیر لیبی و موفقیت‌هایی که مخالفان قذافی در ترابلس به دست آوردن وزیر خارجه ترکیه مطرح کرده بود. وزیر خارجه ترکیه داوودوغلو گفته بود که باید رهبران دیگر کشورها هم از این تحولات درس بگیرند و مطالبات مردمشون رو برآورده کنند.
اگر موافقی همینجا به سوال هفته رادیو فردا گوش میکنیم و به پاسخهای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم گوش خواهیم داد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزیر خارجه ترکیه گفته است تحولات لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا باید درسی باشد برای همه. نظر شما درباره تحولات لیبی و تأثیرات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام وزیر خارجه ترکیه، این حرف رو درست زدن. اینا باید آخر عاقبت خودشون رو در لیبی و تونس و بقیه جاها ببینن. انشالله که مثل اونا مردم ما اینقدر شجاع و دلیر باشن که اینا رو سرنگون کنن.
سعید هستم از خوزستان. با توجه به صحبت‌های آقای اوغلو، اگرچه هشداری است به نظام‌های بسته و غیر مردمی در منطقه، اما با توجه به فعالیت‌های قوی حزب حاکم ترکیه در صحنه جهانی به خصوص خاورمیانه، می‌تواند به افزایش پرستیژ این کشور در صحنه جدیدی که در خاورمیانه وجود می‌آید برای ترکیه در سیاست خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی خود یک امتیاز مثبت به حساب آید.
به نظر من باید این درسی باشه برای کشورهای غربی سرمایه‌دار که فکر میکنن میتونن با پول خودشون بر جهان سلطه داشته باشن و حواس خودشون رو جمع کنن.
صرف براندازی دیکتاتوری فردی و نظام‌های اقتدارگرا در منطقه به خودی خود یک هشدار سیاسی برای نظام‌ها یا رژیم‌های که هنوز نتوانستند فرایند نوسازی سیاسی و باز کردن جامعه مدنی و توزیع عادلانه ثروت که به تبع مشارکت مردمی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو در بر داره رو تن بدهند.
نظر ما بله، لیبی باید انقذافی کنار بره. انشاءالله پیروزی انقلابیون لیبی به دست میاد. از طرف ریستای اسفند خداحافظ.
نمیدونم چرا این قدرت اینقدر آدم رو عوض میکنه. من اگر یه روزی قدرتی به دست بگیرم، میرم تو مردم، با مردم زندگی میکنم و دوربر قصر رو کنار میذارم. وقتی هم که بدونم مردم دوستم ندارن، خداحافظی میکنم، میرم تو خونم میشینم.
من نظرم اینه که خب اثر خیلی بدی نداره. مطمئن باشید بشار اسد لرزه به اندامش میفته وقتی این قضایا رو ببینه و به نظرم دیگه آب خوش از گلوش پایین نمیره و خواب خوشی نخواهد داشت. اینو من مطمئنم، مثل روزم برام روشنه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که به سوال هفته پاسخ میدادن. یادآوری میکنم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که بهتون وعده داده بودم، پیام رزی همکنون کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا نشسته. یه کمی خسته به نظر میاد ولی مثل همیشه لبخند بر لباشه. پیام، اون وعده ای که داده بودی داره نزدیک میشه. آماده ای؟
این خستگی که گفتی یه خورده مربوط به همونه جان، ولی این لبخندی که گفتی اینه که من به علتش اینه که من در استودیو نشسته بودم و دیدم که با بچهای دیگه از وبسایت رادیو فردا و همینطور با آزاده مشغول ضبط برنامه بودین و خیلی جدی همه بخشا شروع میشد، ولی من که وارد استودیو میشم یه لبخند خاصی هم رو لبای شما میاد و یه انرژی متفاوتی میگیره که من به نظرم میاد این به خاطر انرژی بخش موسیقیه که اخیراً هم به خاطر این برنامه‌ای که قراره بعدش رو بیشتر بدیم تو این دقایق پیش رو بیشترم شده.
نیمی از برنامه‌های رادیو فردا رو بخش موسیقی رادیو فردا تهیه میکنه که شامل تو و همکارانت میشه آتوسا عزیزی، ولی این برنامه زنده، برنامه زنده که شنوندگان منتظر اون هستن، در چه ساعتی و چه روزی شروع میشه؟
هفته پیش راجع به این برنامه یادت باشه جان با هم حسابی صحبت کردیم، بیشتر روشن شده تا امروز برامون که چه فرمی خواهد داشت برنامه، ساعتش رو مشخص کردیم. اصلا قبل از اینکه بیشتر این رو بگم، به یک قطعه که ما آماده کردیم در بخش موسیقی با هم دیگه گوش بکنیم تا بعدش راجع بهش صحبت بکنم.
گوش کنیم.
شب جمعه، شب جمعه، شب جمعه، لا لا لا، شب جمعه، شب جمعه، 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 شب جمعه.
دو ساعت شادی، دو ساعت موسیقی،
این شب جمعه، هر شب جمعه،
از 8 تا 10 شب
زنده و مستقیم با بخش موسیقی رادیو فردا.
این رو هفته پیش آماده کردیم، الان چند روزی است که در بخش موسیقی در حال پخشه. همونطور که شما هم شنیدید،
خندم که معلوم بود
فضای شادی قرار داشته باشه این برنامه. علاوه بر این که تلاش میکنیم اطلاعات زیادی از دنیای موسیقی به شما بدیم، تا اونجایی که امکان داره با هنرمندان متفاوتی صحبت بکنیم، در کنار اون شما رو خیلی به روز نگه داریم که چه اتفاقی در مورد ترانه‌های برتر داره میفته و هر هفته آرای شما رو معرفی کنیم. علاوه بر این از تازه‌های بازار موسیقی هر هفته ایران صحبت بکنیم. علاوه بر همه اینها قرار برنامه شادی باشه از 8 تا 10 شب هر پنجشنبه،
که 8 تا 10 شب هر پنجشنبه،
هر پنجشنبه
به مدت 2 ساعت برنامه زنده،
که البته به کمک و حمایت شما هم بسیار احتیاج داره این برنامه. این برنامه رو ما در کنار همدیگه هفته به هفته شکل خواهیم داد. ایمیل ما رو میدونید چیست در بخش موسیقی رادیو فردا،
music@radiofarda.com،
همینطور info@radiofarda.com که به راحتی به ما ایمیل میزنید، شماره تلفن های اس ام اس، و علاوه بر اون یک بار دیگه اعلام میکنم فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا، چون این صفحه روبروی ما اینجا در استودیو باز خواهد بود در طول 2 ساعت برنامه زنده‌ای که با شما داریم، و بهترین راه برای ارتباط با ما اینه که سوال هاتون رو همونجا مطرح بکنید، نظراتتون رو همونجا بنویسید،
به فاصله چند دقیقه شما پاسخ میدید
و درگیر یک بحث شاد پنجشنبه شب ها بشیم با هم دیگه هر هفته. به هر حال به کمک شما خیلی نیاز داریم. این هفته اولین سری از این برنامه زنده با بخش موسیقی رادیو فردا از ساعت 8 پنجشنبه شب آغاز به کار خواهد کرد. شما هم همراه ما باشید.
دوستان فراموش نکنید وعده ما با پیام رزی و آتوسا عزیزی پنج شنبه شب 2 ساعت برنامه زنده. خب پس از شنیدن صدای پیام رزی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم آزاده و حامد فارسی و مهرداد تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم، ولی فراموش نکنید تمام پاسخهایی که در این برنامه به سوالهای شما داده شد در صفحه وبلاگ رادیو فردا، رادیو فردا و شما قرار خواهد گرفت و اونجا میتونید که بار دیگر به این پاسخها گوش کنید و بخوانید اونها رو.